بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. همونطور که در خبرها این روزها مشاهده کردید، بر اثر توطئه و هماهنگی هایی که دشمنان ما در خارج از مرز ما دارند، متاسفانه جمعی از پاسداران عزیز ما، اینها در منطقه سیستان و بلوچستان، به شهادت رسیدند. ما در زمانی بهترین نیروهای ما و مرزبانان ما و پاسداران ما به شهادت میرسند و قربانی این انقلاب و این امنیت میشوند که استکبار و در رأس اون آمریکای جنایتکار که مشروعیتش با جنایت و تأسیسش با جنایت شکل گرفته است، با اذنابی که اعم از اروپا و بعضی همسایگان ما هست، نظام مقدس جمهوری اسلامی رو متهم به حمایت از تروریسم میکنه. واژه‌ای که امروز یک واژه غلط‌انداز و به عنوان حربه‌ای در دست دشمنان اسلام واقع شده. همین کسانی که روزی داعش رو پشتیبانی می‌کنند، حمایت می‌کنند، الان در کشورهای مثل سوریه و افغانستان حمایت میکنن، در عراق و سوریه حمایت میکردن، ایجاد کردن، و وقتی نظام مقدس جمهوری اسلامی با قوت و قدرت شر اینا رو از عراق و سوریه کند، اینها به روی خودشون نیاوردن، گفتن وجود ما در عراق و در سوریه موجب اضمحلال داعش شده است. اینها توطئه هایی است که استکبار به عنوان شیطان بزرگ و شیاطین کوچکتر مثل اروپا، بعضی اروپایی ها و بعضی از کشورهای همسایه و متاسفانه به نام کشورهای اسلامی توطئه دارن. خب اینها، این جمعی که به شهادت رسیدن، من چون در سایت قرار میگیره خصوصیات رو عرض نمی کنم، اما اینها جمع معمولی نبودن، اینها پاسداران انقلاب ما بودن، کسانی بودن که دارای تجربه بودن در حفظ مرز، از اصول بودند و اینها رو به شهادت رسوندن. این شهادت ها باید ما رو و مردم ما رو پا بر جا در حفظ انقلاب در مقابل اشرار و دشمنان مقاوم تر از دهه های چهارگانه گذشته کنه و ما رو در دهه پنجم با دشمن شناسی قوی، با بصیرت قوی در مقابل سرسپردگان به اینها، چه سرسپردگان داخلی و چه سرسپردگان خارجی، مقاوم، تأثیرگذار در عرصه تبلیغ و در ایجاد بصیرت اجتماعی ما رو اثرگذار کنه. انشاءالله هدیه به روح این شهدا صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در بحث تعاملات زن و شوهر ما تعاملات و حقوق زن رو بعد از طلاق مورد بحث قرار میدادیم. حالا بهتر هست به عنوان حقوق زن بعد از طلاق بگیم تعاملات زن و شوهر بعد از طلاق، یعنی این اطلاق بهتری است، به خاطر اینکه همش هم حق زن نیست، بعضش هم حق شوهره. لذا این حقوق زن بعد از طلاق رو بگیم تعاملات زن و مرد بعد از طلاق. خب آیه 1 تا 6 رو مطرح کردیم. البته ما رو آیه 6 اول زوم کردیم و بعد آیه 1 تا 5 رو به عنوان بیان برای آیه 6 و مقدمه بیان عرض کردیم. روایات رو خوندیم با هم، هم صحیحه داشت هم موثقه داشت هم خبر ضعیف داشت مرسله داشت، منتها هنوز جنبندی نکردیم. اجازه بدید امروز نظر صاحب جواهر و فقها رو هم ما ببینیم. بالاخره یکی از مباحثی که اینجا مطرحه اینه که در آیات علل اطلاق این حقوق مطرح شده و این نوع تعاملات در آیات علل اطلاق هست، در روایات بعضی خاص رجعی شد. حتی امام علیه السلام تمسک به بعضی این آیات، مثلا آیه 1 تمسک کرد امام علیه السلام، فرمود این در مورد رجعی است. ببینیم که نظر فقها هم چیه، وقت بعد وارد جنبندی میشیم. در جواهر جلد 32 صفحه 330، المسألت الاولى لا یجوز لمن طلق رجعی ان یخرج زوجته من بیته. اگر یخرجو بگید بهتره، چون این مرد نباید این کارا بکنه. اگرم یخرجو گفتید، خب این آیه هر دو رو گفته دیگه، هم میگه اینا اخراج نکن، هم زن حق نداره خودش خارج بشه، اینم داره. مسئله اول رو صاحب جواهر میگه راجع به کسانی که بینشون طلاق حاصل میشه و طلاق رجعی است. ببینید قید رجعی رو صاحب جواهر آورده، الاولا لا یجوز لمن طلق رجعی یا ان یخرج زوجته من بیته الا ان تأتی بفاحشه حاملا کانت او حائلا. صاحب جواهر میگه که مسئله اول ما اینه که جایز نیست برای مردی که طلاق داده خانمش رو به طلاق رجعی، جایز نیست خارج کنه، یعنی اخراج کنه. ان یخرجه از باب افعاله، یعنی جایز نیست اخراج کنه همسر مطلقش رو از خونش، مگر اینکه اون همسر اتیان به فاحشه کنه. خب اتیان به فاحشه رو حالا هم صاحب جواهر دارد در بیان بعدش، هم در روایات اومد که از امام پرسیدن فاحشه یعنی چه، حضرت فرمودن که نعوذ بالله مباحث جنسی مرتکب بشه، یا اینکه به گونه ای بددهنی بکنه به این زوج و اطرافیان زوج در خانه زوج. بالاخره تو این خانه پدرش هست، مادرش هست، بچه ها هستن، بددهنی بکنه. اینو میگن انتعتیه به فاحشه. نه، حاملن کانت او حائلن، یعنی علل اطلاق در طلاق رجعی نمیتوند اخراج بکنه، چه حامله باشه چه حامله نباشه. یعنی وقتی زوج رو طلاق رجعی میده، در عده اش عده این اگه حامله نباشه ستور میشه عده، اگه حامله باشه عدهش میشه وضع هم. این نه ماه مثلا حاملن کانت او حائلن، یعنی چه حامله باشه در رحمش جنینی داشته باشه چه نداشته باشه. این بله نه اونم نمیتونه، اونم نمیتونه، نه مرد میتونه اخراج بکنه نه زن میتونه بره. حالا میگه کما انها، اینم این فرعی که شما میخوا، کما انها لا یجوز لها ان تخرج هی به نفسها. لذا اونجا گفتم به باب افعال بخونه، مرد نمیتونه لا یجوز ان یخرج از زوجه اخراج کنه، کما این که زنم لا یجوز لها ان تخرج هی به نفسها، یعنی مرد نمیگه برو ولی خودش بخواد بره اینم جایز است بره. در طلاق رجعی دوره بله بله. حالا بعضی هم اطلاق حبس مثلا دارن ولی نداره صاحب جواهر دو. یعنی چه هیچ کسی نه این در عده طور نیست، در عده که این اصلا یه اصلا میخواد یه کاری بکنه که اینا یه مقدار نزدیک شن بله اونطوره. لذا حالا میاد میبینید، میبینید که این مرد یه وقت میاد حرفای قشنگ مشنگ میزنه، این رجوع کرد میگن از این حرف قشنگ مشنگان که نزنه یه وقت میاد دستش میزنه رو سر این زن میگه چطوری یه وقت میاد میگه حالت خوبه خب اما یه وقت نه اصلا اینجوری هم دم و دقه میاد در اتاق باز میکنه میگه کاری نداری؟ میخوام برم بیرون چیزی نمیخواستی؟ خب این هم همینطور میگن حتی اگر قشنگ مشنگم نگه این یه نوع رجوعه. خیلی خب مرحوم صاحب جواهر میگه نه مرد حق اخراج دارد نه زن حق خروج دارد بلا خلافه، بلا خلافه یعنی هیچ اختلافی وجود نداره. همه اینو میگن حالا نه حالا بگه اجماع بالاتر بله اجماع بله ترقی بله اجماع او به قسمه علی بعد عدم الخلاف رو ترقی میکنه پاشو میذاره بالاتر میگه اصلا هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول، یعنی هم من رفتم همه فقهای شیعه رو نظراتشون رو دیدم برا من اجماع حاصل شده این اجماع محصل، هم فقها این اجماع رو نقل کردن یعنی من هم محصل کردم هم علما این اجماع رو نقل کردن، هر دو اینجا هست. خب خیلی محکم شد، شما با این حرف دیگه اصلا روایاتتون ضعیف هم باشه به عنوان معیده. در طلاق رجعی، در طلاق رجعی وقتی شما اجماع داشتید، البته به شرط اینکه اجماع رو حجت بدونید، مثل مرحوم آخوند نباشید. مرحوم آخوند خراسانی میگه منقول که هیچ، اجماع محصل هم ممکن نیست. حالا اگه شما اینجوری شدید وقت روایت صحیح نداشته باشید، آیه قرآن هم نداشته باشید، اجماعتونم یا منقول باشه یا اگر اجماع محصلی هم ادعا کرده صاحب جواهر برای شما مثل مرحوم آخون محصل نباشه، وقت شما پادون رو هیچ جا بره نیست. خب حالا ما نظرات صاحب جواهر داریم. مضافاً الی کتاب و سنت، میگه این که گفتم نه اخراج نه خروج و عدم الخلاف ول اجماع، اینا همه علاوه بر کتاب و سنته. قال الله تبارک و تعالی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. آیه یک سوره طلاق. خب مرحوم صاحب جواهر برای اینکه کسی بگه که آقا اجماع که ما مثل مرحوم آخون قبول نداریم، کتابشو گفت، سنتش هم میاد میگه. ببینید میگه وفی صحیح ابی خلف سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن شیء من الطلاق فقال، و همون روایاتی که ما خوندیم برای شما. دیگه اجازه بدید من این روایات یکی یکی دوباره نخونم دیگه. صاحب جواهر، حالا ما البته در جمع بندیمون آیات رو باید بگیم، روایات هم اگر روایتی میخواد چیزی علاوه بر آیه بگه باید صحتش رو برای شما ثابت کنیم. این نظر فقهای شیعه است. آدرس هم جلد 32 صفحه 330. آیونی که میخوان میتونن به جواهر هم نرم افزار هم کتاب میتونن مراجعه کنن. این نظر فقهاست که ملاحظه میکنیم. اما جمع‌بندی که ما میخوایم بکنیم، ما 10 نکته رو از این آیات استفاده میکنیم. اجازه میدید یه دفعه دیگه آیات رو بخونیم؟ چون میخوام 10 تا نکته رو برداشت بکنم از این آیات. حالا ممکنه آیاتش رو برداشت بکنیم امروز بگیم، وقت روایات اگر غیر مفاهیم آیاته انشاءالله روزای آینده روایات رو بخونیم، صحتش هم باید برای شما اثبات کنیم. چرا دیگه، من که حالا حرف صاحب جواهر زدم، گفت عدم الخلاف. عدم الخلاف یعنی اصلا مخالف ندارین تو این، ولی شما الان تفسیرایی هم که برای آیات کردن همه همین حرف هست، میگه اصلا مخالف ندارین دیگه، برای همین نظر بقیه فقها رو نخوندم من. اگر مخالف داشت مخالفه رو برای تو میمدم میگفت. اصلا ادعای نفی خلاف میگه، اصلا میگه اجماع محصل. اجماع محصل یعنی همه فقها همین حرف رو میزنن، برای همین دیگه ما نرفتیم سراغ دیگران. صاحب جواهرم به عنوان یک فقه جواهری دیگه، یعنی دیگه ما اطمینان داریم، فقها هم همین. خب اجازه بدید که بله ما اگر اختلافی بود اختلافات هم مدیم میگفتیم، ولی اینجا تو این موضوع اختلاف نیست، مگر تو بعضی مباحثی که حالا ما میخوایم بگیم و تو این بحث عدم اخراج و خروج و عده، این بحث نیست، بحث‌های دیگه است، اون رو باید با هم صحبت کنیم. بگذارید من این آیه 1-6 رو یه دفعه دیگه مرور کنیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ببینید همه اینا رو روش حرف داریم ما. این که میگه که فطلقوهن لعدتهن، این که میگه ان یأتین بفاحشتن مقید به مبینتن، ببینید اینا را همه را کار داریم باشا. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. بعدم میگه که لا تدری، تو نمیدونی من چه نقشه دارم، لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا. اینا همه نکات کلیدی آیه است، اینا را دقت داشته باشید. آیه دوم فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. اینا نکات مهمی است. او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله ذلکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر و من یتق الله یجعل له مخرجا. اینا را یه توضیحات قبلا هم دادم. و یرزقه آیه 3 و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خیلی این عبارات سنگین و پرمفهومی است، یعنی هیچ چیز علکی نیست. تو تونست طلاق بدی، طلاقم دادی، اما هر کاری کردی حساب کتاب. اخراج نکن مگر به فاحشت مبینه. اما اگه اخراج کردی به فاحشت، اندازه و حساب داره. و اگه مبینه نباشه بیچاره. ببینید اینا همش اندازه گیری داره. یکی از اشکالاتی که این طب جدید به طب قدیم داره همینه دیگه. میگه طب قدیم اینا که پارو گذاشتن تو عرصه طب قدیم، اندازه گیریاشون حساب شده نیست، به اندازه نیست. ما در لابراتوارهای داروسازی اندازه گیریامون چند صدم میلیمتره. چند هزارمه. اونا اینجور نیست. میرزه تو این پاکر این گیاه رو با این گیاه میگه چهار قسمتش کن بجوشون. به یک کسی گفته بودن که انبر نصارا بگی برا شوهرت، با این انبر نصارا را چیکار کن؟ آتیشش بزن، دودش کن، از دود شوهرت خوب میشه. این رفته بود انبر نصارا رو گرفته بود تو قوری جوشونده بود، اسارش گرفته بود داده بود به شوهر. خود اون شوهره حالا اومده بود، خانومش هم دنبالش اومده بود. من یه جای منبر بودم، اومد یه جای راجع به یه کلام ما تو منبر راجع به طب قدیم و جدید گفتیم، یه هم از منبر که اومدیم تون دیدیم یه زن و مرد دارن میخندن، اومدن پیشون. گفت آقا این که شما گفتی طب قدیم هم چیزای خوبی داره، این خانم یه بلا سر من آورده، میخوام برات بگم که خستگی داره. وقت گفت که بله گفته بودن چون این کاری بکن. حالا خانم خودت تعریف کن. وقت اینجا رو خود خانم نقل کرد، گفت بله ما انبر نصارا رو رفتیم، خیلی اتو کشیدن هست تو داروخونه، همچی تو پلاستیک خوشگل و اینا رو بسته‌بندی کردن و گفت خریدیم و آوردیم و گفتیم برای این که خوب اثر کنه بذار یه مقدارم بیشتر بجوشونیمش. فکر کرده بود بجوشونه، اون گفته بود که دودشو بده، این خودش داده بود. خلاصه یه 20 دقیقه گفت من اینا تو قوری جوشوندم، یک بویه خلاصه عجیبی هم بلند شده بود. در رو باز کردیم گفتیم این نفهمت میاد. وقتی اومد یه لیوان اصاره صاف کردش رو گذاشتم جلوش، گفتم آقا بخور که شفاعت در اینه. اون گفت چی؟ گفت نمیدونی چه معجونی برات آماده کردم. به آقا گفتم خب خوردی؟ گفت یختش خوردم. گفتم یا لالعجب یه طعمایی میده، اما این گفت نه بخور، داروه دیگه، زهرم باشه باید بخوری تا خوب شد. اون گفت ما خوردیم خیلی هم فوری خوب شدیم. از این کار. حالا اندازه گیری، خدا در این آیه میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا. تمام این مطالبی که من گفتم اینا همش حساب شده است و منم حساب شده نظارت میکنم. اینا خیلی ولائی، آیه چهارم ببینید، ولائی یعصن من المحیص من نسائکم ان ارتبتم. اما یائسه ها چطور؟ اونا هم عده دارن، مقیدش میکنه به ان ارتبتم، چون یائسه اگر شک درش نباشه اصلا عده نه. خب حالا اینجا مباحث زیادی مطرح میکنن، یائسه چیه؟ یائسه اونه که دیگه حیض نمیبینه. خب آه، کسی هم که زن و شوهری که حامل نمیشه خانم، اینم یائسه است؟ نه، این قیاسه، نمیشه این رو اثبات. آب قرص خورد، قرص خورد که حامله نشه، کم کم داره از محرمانه به غیر محرمانه در میاد. جلسه اون دیگه همه حرفی هم نمیتونه، سر صدا میاد. خب با قرص هم آیا همینطوره؟ قرص انرتبتونه، قطعا انرتبتون، یعنی انسان در میبینید که قرص مصرف میکنه به 8 جور جلو و پشت و همه رو محکم بسته که هیچ اتفاقی نیفته، نطفه منعقد میشه. نه، اونا فایده نداره. ولاتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، اینا فعدتهن ثلاثة اشهر، سه ماه، ولائی لم یحضن، و اونام که حیض نمیشن اونهام بالاخره یه همچین مسئله‌ای دارن. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، و مادرانی که حمل دارن، حالا اون ولائی لم یحضن منظور یائسه نیست، یعنی یه مقدار تو حیضش دچار مباحثی شده و الا هنو یائسه نشده، اون یائسه ها رو تقریبا فقها میگن عده ندارن. خب و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، اما اگر این مطلقه صاحب جنین هست، ادش ان یزعن حملهن و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. حالا تو این مباحثم خدا میفرماد که از من بترسید، در دکون درست نکنید، نزن، ممکنه خانومه میخواد نره بیرونا، میخواد اینجا مثلا ادش بیشتر بشه، میگه احساس بکنم تو دلم یه خبریه، میگه رازشا بگی راز. اگر هم میگید من حاملم کفایت میکنه دیگه، یا میگید من در حال حیض منو طلاق دادی، اون وقت یه مقدار طولانی تر میمونه. حالا میان دیگه اون آیه اول بیان داره، میان تو جنبندیمون میگم این نکات کلیدی رو الان دقت بکنید که تو اون 10 تا جنبندیمون دیگه فقط آدرس بدم من و شما دیگه متوجه باشید. ذالک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. آیه ششم هم که تقریبا دیگه بالاترین مطالب رو ما از این آیه استفاده کردیم، این بود که اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. اینا نکات مهمیه. یکی اونجایی که خودت هستی، نه اینکه دوتا خونه داری ببرش تو خونه که خودت نیستی، حواستون باشه، این چند تا خونه داره میبردش توی خونه دیگه، اینا حرف داره ها. اسکنوهن من حیث و سکنتم، اونجا که خودت هستی، نه اون خونه که نیروگاه داری، خودت تو سالاریه نشستی اینا برداری ببری تو نیروگاه. خب ولا تزار روحن، نه اذیتشون هم نکن، لتضیقوا علیهن، نه که خلقشون تنگ بیاد، اینجور زیغ نگیریم براشون. و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن، انفاق یعنی نفقشون هم بده، حتی یضعن حملهن فإن ارزعن لكم فأتوهن اجورهن. اگر برا شما، ببینید شما یه وقت اصلا این لکما میخوام دقت کنید، یه وقت شما داعی نداری این شیر بده، یه وقت این خانم خیلی مؤمن است، داعی داری شیر بده، این ارزعن لکم برای خاطر تو داره شیر میده، این متدین است. یه وقت نه، این همچین علیه السلام هم نیست، اما فاسقه هم نیست، این ارزعن مانعش نمیشی، میگی اگرم شیر بده طور نیست، اینم بازم لکمه. اما یه وقت نه، این وجوه ها میخوام دقت کنید، یه وقت اصلا تو علاقمندی غیر این به این شیر بده، دلت نمیخواد، این فاسق هم نیست، دلت نمیخواد شیر بده، این ارزعن لکم نیست. این فَإِنْ اَرْزَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ، یعنی اگر تو میخوای شیر بده و این داد از اجورشون رو بهشون بده، یعنی مزدش رو بهش بده، ولی اگه تو نخوای فاسقم نیستا، میگو نه من نمیخوام تو شیر بدی، اما شیرم بده مانعش نمیشی، اما نه من نمیخوام تو شیر بدی، واقعا هم نخوای شیر، واقعا هم انگیزه نداشته باشی که شیر بده، اینجا نه نمیتونیم اثبات کنیم که در اینجا فعتوهن نه اجورهن. لذا این نکات مهمی است در آیه، و حالا متاسفانه در تفاسیرم با این تفصیلی که این نکات رو دارم عرض میکنم نیستا، اینها رو این مقدار دقت کن. و تمرو بینکم به معروف، که این همون مشاوره در مورد بچه هاست، و انتعاسرتم فسترز و لهو اخرا، که نه یه وقت هم به زر سقاطه میگوی نمیخوام این شیر بده، وقت اونجا واقعا میتونی کسی دید. خب ما چند ده تا نکته میخوایم از این آیه استفاده بکنیم. نکته اول، طلاق باید در ابتداء طهر بدون نزدیکی، و در این صورت عده طلاق از همین طهر و حین طلاق احتساب می شود. ببینید شما این حیض شدید، تو حیض طلاق دادید، این فایده نداره، نمیتونی سه ماه رو حساب کنی از اون موقع. اما نه، حیض و دید تمام شد، امروز رفت تو پاکی، امروز هم گذشت، فردا شما آمدی طلاق دادی، به شرط این که نزدیکی صورت نگرفته باشه، این طهر میتونه طهر اول باشه. اینا تعامله دیگه، یه نوع تعامله دیگه، یعنی شما میخوای، آخه شما باید سه ماه اینا نگرش داری، نفقه بهش بدی دیگه، میتونی از همین طهر اول این نفقه و اسکان رو شروع بکنی. پس نکته اول، طلاق در ابتداء طهر و بدون نزدیکی میتواند ماه اول و طهر اول برای عده طلاق باشد، که این آیه اول همینه میگه. آیه اول، ببینید آیه اول رو، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، که اطلاق دارد، طلاق خاصی بده اینجوری بده، اینجا رو مفسرین معنا کردن، میگن طلقوهن لعدتهن و احصوا العده، عده میگن منظور اینه که به محض اینکه این از حیض پاک شد و طهر اول شد، الان در این طهر طلاق بده و اگر نزدیکی نباشه این طهر میتونه اولین طهر از سه طهر عده قرار بگیره. این برداشت اول هست. وقت تفاصیلم ببینید دیگه، من دیدم تفسیر نمونه، تفسیر مجمع، تفسیر المیزا، اینا همه همینطور معنا میکنن که فطلقوهن لعدتهن و احصل عده، یعنی طلاق رو تو پاکی بده و در صورتی که نزدیکی نباشد این طهر میتونه اولین طهر از سه طهر عده در غیر حامله باشه. بله پایان عده سه طهر تمام بشه، اتمام طهرن و وضع هم نه سه طهر بله غیر اولی که توش بود دو طهر. خب این برداشت اول ما هست و بیان همه مفسرین همین هست. نکته دوم بله طور نیست، فقط تو حیض طلاق بده، تو طور طلاق بده ولو آخرش ولی نزدیکی نشده باشه. بله بسیار. نکته دوم، شوهر حق اخراج مطلقه رجعیه را در زمان عده طلاق ندارد. ما مقید شدیم دیگه اینجا. خب آیات مطلقه، ما در اینجا اون چه که طلب شما میشه که باید فردا آغاز کنیم و امروز نمیرسیم، برای این نکته دومه که شوهر حق اخراج مطلقه رجعیه را در زمان عده طلاق ندارد. اخراج کل مطلقه رو آیه داره میگه، قبول داریم، اما مطلقه رجعیه را باید دلیل داشته باشیم. دلیلمون روایت صحیح هست که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.